از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. علمای علم اخلاق با اون همه ظرافتشون، با اون همه لطافتشون، وقتی اطمینان براشون پیدا می شود که بتوانند اخلاقشون رو تطبیق بدن بر قرآن. حکمت یونان و اخلاق یونان معلوم سازندگی نداره. وقتی اخلاق سازندگی پیدا می کند که تطبیق بشه بر قرآن، شاهدی آورده بشه از قرآن. فقها، اون کسانی که اسلام را، تشیع را تا اینجا آوردن، اینها در وقتی افتخار میکنن که بتوانن از قرآن فقه خودشون رو در بیاورن، استنباط بکنن از قرآن. بزرگانی مثل علامه طباطبایی در حالی که وقتی اسم قرآن آورده می شد رنگ ایشون تغییر می کرد و می گفت ما کجا و تفسیر قرآن، اما این همه افتخار برای علامه طباطبایی این است که توانسته است تفسیر بنویسد. البته خودش میگوید ما شاگردهاش میگوییم قطره از دریا، نم از دریا. و بالاخره علمای دین، علمایی که مربوط به انسان حرف زدن، تخصص دارن، همه اینها در مقابل قرآن متواضع هستند. اقرار می کنن قرآن کجا و ما کجا. مرحوم صدرالمتعلهین 40 تا دلیل برای اثبات وجود خدا می آورد، اما اقرار می کند که این 40 تا دلیل همه از قرآن است. اگه برهان صدیقین دارم از قرآن است، اگه برهان نظم و برهان امکان و برهان حدوث دارم از قرآن است، و اگر توانستم برهان نظم را سر و صورتی بدم از قرآن است. چیزی که معجزه قرآن است این است که قرآن سهل و امتناع است. اسفار ملا صدرا برای فیلسوفها خوب است، شفای بو علی سینا برای افرادی که یک عمر در فلسفه کار کرده باشند خوب است، کتاب جواهر از صاحب جواهر برای مجتهدین که بخواهند رساله بنویسند خوبه. اما قرآن شریف اینطور نیست. در حالی که برای مثل صاحب جواهر برای مثل بو علی سینا و صدر المتعلهین خوب است و استفاده می کنن، برای عموم مردم هم خوبه و از اون استفاده می کنن. هر کسی به اندازه علمش، هر کسی به اندازه سعی وجودیش می تواند از قرآن استفاده بکنه. و به این میگوییم قاعده سهل و امتناع. و معنای سهل و امتناع یعنی این که اگر کسی بره و سر دریای قرآن نمیشه و تشنه برگرده، سیراب میشه. زاد در بحث اولم که بعدم انشاءالله درباره اش صحبت می کنم گفتم گرچه یه افتخاری برای جمهوری اسلامی هست در این که الان قرآن در میان جوانها از دختر و پسر، از زن و مرد یک شهرت بسزایی پیدا کرده است، در حفظ قرآن، در روخانی از قرآن، در جلسات قرآن، و این خیلی افتخار است. اما می گفتم که این قدم اولی، قدم دوم این که باید دیگه برن جوانها تفسیر قرآن، برن جوانها نه ترجمه، تفسیر از این از اون. جوانها دیگه باید مهیا بشن برای برداشت از قرآن. هر کسی که بره و سر دریای قرآن به اندازه وسعش از قرآن استفاده میکنه. و این لامتناها هم هست. خیال نکنید که یک کسی بتواند به انتها برسه، نه، علم خداست. همینطور که پروردگار عالم یک وجود لایتناهاست به ما لایتناها، کلام او هم یک وجود لایتناهاست به ما لایتناها. لذا هر چه بریم جلو جا دارد، گرچه معلوم است به قول ابن عربی یک عم در قرآن کار کنیم یک قطره از دریا. این مفسرینی که در قرآن کار کردن افتخار برای شیعه، مثل مرحوم طبرسی در مجمع البیان، مثل مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، اما همه اینها یک قطره از دریای قرآن. مرحوم آیت الله عظما آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه فرموده بود که یک درسی بود در نجف در ماه مبارک رمضان و ما این درس رو می رفتیم در حالی که خودمون از نظر تفسیری بالا بودیم. در ماه مبارک رمضان یک آیه رو استاد عنوان کرد و یک شب درباره اون آیه صحبت کرد و ما خیال کردیم بحث تمام شد. شب دوم دو دفعه درباره همین آیه صحبت کرد و ما خیال کردیم تمام شد. و بالاخره 30 شب در ماه مبارک رمضان راجع به یک آیه صحبت کرد و بالاخره به جایی نرسیدیم، یک قطره از دریای قرآن. جدا چنینه. ولی دریاست. این آب زلال رو هر کسی به اندازه وسعش، به اندازه ظرفش میتواند از اون استفاده کنه. اون که سوادش خیلی کمه، اگه وارد قرآن بشد بی بهره از قرآن بیرون نخواهد رفت. اون هم که مثل آیت الله حکیم و آیت الله علامه طباطبایی است، وقتی وارد بشن بی بهره نخواهند شد. و بالاخره این معجزه بزرگ قرآن به نام سهل و امتناع، یعنی هر که وارد قرآن بشه از او استفاده می کند، یک معجزه رسای قرآن هم. و نمی شود کسی وارد قرآن بشه از قرآن استفاده نکند. گاهی نور قرآن را توجه به اون داره، رسیده است به یک مقامی که نور قرآن را می‌بینه، اما گاهی توجه به نور قرآن ندارد اما از نور قرآن استفاده می‌کنه. شما گاهی وارد اتاق می‌شوید، اتاق تاریک است، کلید برق رو میزنید، اتاق روشن میشود، توجه پیدا میکنید که لام در این اتاق موجود شد. اما گاهی نه، در اتاق روشن وارد میشوید، غفلت دارید از این که نور در این اتاق هست. یه توجه ثانوی میخواد تا توجه کنید در اینجا لامیست و اون لامپ اینجا را روشن کرده. قرآن نور است، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، یک کتاب ظاهری که برای همه ظهور دارد، برای همه بروز دارد. این نور است، این نور را اون کسانی که به جایی رسیده اند میبینند، یعنی در ظلمت شب می توانند قرآن بخوانند بدون چراغ. تشخیص می دهند قرآن را از کتابهای دیگر، برای اینکه کتابهای دیگر نور ندارد اما قرآن نور دارد. ولی اون کسانی هم که به این مقامها نرسیده باشند، به طور ناخودآگاه نور قرآن، جاذبه قرآن اینها رو میگیره، از نور قرآن استفاده میکنن. به طور ناخودآگاه دل اینها منور میشود به نور قرآن. و من تقاضا دارم از همه شما، صبح به صبح، شب به شب، دل خود را منور کنید به نور قرآن. ولا خود متوجه نباشید، اما بدانید دل شما از قساوت ها بیرون می رود، ظلمت ها، حجاب ها زائل می شود. ولا خود متوجه نباشید. من تقاضا دارم از شما بچه هاتون رو عادت بدید به خوندن قرآن، مخصوصا از رو. بچه هاتون سرکار با قرآن داشته باشن. این حفظ قرآن، این روخانی قرآن، این جلسات قرآن که الحمدلله الان زیاد شده، این در خانه شما راجع به همه بچه ها، مخصوصا نوجوان ها، جوان ها، باید یه شهرت به سزایی پیدا کند و بدانن همه، مخصوصا جوانها، این که سرکار داشتن با قرآن قساوتها رو میبرد، سرکار داشتن با قرآن ظلمتها رو میبرد، سرکار داشتن با قرآن انسان را در این پیچ و خم زندگی نور میدهد، نجات میدهد. اذا التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. در این ظلمت ها، در این پیچ و خم های زندگی، در اون وقتی که کلاف سر بگم شدید در اون وقتی که جامعه پر از فساد و ظلمت شد علیکم بالقرآن، و لازم است واجب است همه ما سرکار با قرآن داشته باشیم. این از نظر معنا، و این که نور قرآن حجاب ها رو می درد، ظلمت ها رو می برد. اما اونی که الان می گویم از نظر برداشته از قرآنه. آدمی که می تونه قرآن و ترجمه قرآن بخواند، تدبر در قرآن بکند، به اندازه سعی وجودیش از قرآن استفاده می کند. اونم که یک دکتر است، یک طلبه فاضل است، به اندازه سعی وجودیش از قرآن استفاده می کنه. و اون هم که مثل صدر المتألهین و مثل شیخ الرئیس و مثل حضرت امام و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین است، به اندازه سعی وجودیشون از قرآن استفاده می کنه. و این معجزه بزرگ قرآنه. هیچ کتابی از زمان حضرت آدم نیامده است که این طوری باشد، برای همه خوب باشد، برای عموم مردم عالی باشد. چیزی که باید توجه به اون داشته باشید، در قرآن فلسفه هست اما کتاب فلسفه نیست. هیچ کسی حق ندارد بگوید قرآن کتاب فلسفه. در قرآن فقه هست، فقها مثل صاحب جواهر افتخار می کند که از قرآن از نظر فقهی استفاده کند، اما قرآن کتاب فقه نیست. در قرآن علوم طبیعی زیاد آمده است. طنطاوی یکی از مفسرین 800 آیه راجع به علوم طبیعی تطبیق کرده است قرآن را با علوم روز، و انصافا کار هم کرده است. انشاءالله یک شبی در این باره صحبت می کنم، گرچه ما تبع تبع استاد بزرگوارمون حضرت امام و علامه طباطبایی نمی خواهیم راجع به تطبیق قرآن بر علوم طبیعی یا استفاده کردن علوم طبیعی رو از قرآن نمی خواهیم چنین باشد. قرآن اجل است از این که چنین بگوییم. اما بالاخره باید بدانید که گرچه علامه طباطبایی دوست نداشتند، در المیزانم نداریم چنین چیزی، اما باید بدانیم که مثل طنطاوی 800 آیه در قرآن آورده است راجع به علوم روز، علوم دانشگاهی، علوم طبیعی. از نظر تنجیم و ستاره شناسی، از نظر انسان و انسان شناسی، از نظر این کره زمین و علوم اجتماعیش، و بالاخره از نظر اون علوم دقیق طبیعی، ایشون مدعی است که این آیات دلالت دارد بر این مطلب. حالا درست باشد یا نباشد، اون که الان میگویم اینه که قرآن به طور فشرده میگوید من تبیان کل شیئم، من کپی عالم وجودم. اما آیا قرآن کتاب علوم طبیعی است؟ نه. عرفان در قرآن هست. عرفا افتخار میکنن این که توانستن عرفان نظریشون رو، عرفان عملیشون رو از قرآن استفاده کنن. اما قرآن کتاب عرفان است؟ نه. ولی قرآن خود را معرفی می کند، می گوید همه این چیزها نه، اما اگر بخوای بگی کارخانه آدم سازیست، آری. می فرماید هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خدا اون کسی است که یه پیغمبر بی سوادی را که در زمره بی سوادها بود برای مردم فرستاد. معجزه این پیغمبر قرآن بود. کار این پیغمبر و کتاب این پیغمبر این بود که هم معلم تربیتی و کتاب تربیتی و هم معلم آموزشی و کتاب علمی. که در این آیات خدا میگوید قرآن کتاب علم است، کتاب تربیت است، پیغمبرم یک معلم تربیتی و یک معلم آموزشی. اما باز باید توجه به این مطلب داشته باشیم که اون پیچ و خمهایی که در کتابهای اخلاقه نظیر اخلاق ابن مسکوی، اخلاق جامع السعادات نراقی، معراج السعاده مرحوم نراقی، باز قرآن این پیچ و خمها رو ندارد. و همین کتابهای اخلاقی هم که نوشته شده است، عالی هم نوشته شده است، نظیر جامع السعادات، قطره از دریای علم قرآن. لذا اگر ما بخوایم قرآن رو معرفی کنیم، خیلی پایین بیاییم، بگوییم قرآن کتاب علم است، قرآن کارخانه آدمسازی، کتاب اخلاق است، اما در جای دیگر خود رو معرفی می کند من یک کتاب ظاهر برای همه و من نورم برای همه. اگر کسی کور باشد نتوانه نور مرا ببیند باید بینا بشه. اما قرآن خود رو معرفی می کند، میگه من راه‌های سلامتی رو به این انسان‌ها نشون می دهم. سرکار با من، دقت در من که لازم می داند، واجب می داند، به جاهای خوب خوبی می رسد. علاوه بر این که از ظلمت ها کشنده می شود به نور مطلق، علاوه بر این که راه ایصال الی مطلوب می شود و می رسد به هدف، می رسد به مقصود، می رسد به مقام لقا، علاوه بر اینها راه‌های سلامتی رو هم من نشان افرادی میدم که سرکار داشته باشن با من. نمیخواهم راجع به علوم طبیعی در قرآن حرف بزنم، اما برای خاطر جوانها که دوست دارن این چیزها را، برای خاطر دشمن که این قلت قلت دارن روی قرآن، قرآن علوم طبیعی را متعرض است و چیزهایی داره که بعد هزار سال که از علم می گذرد تازه می فهمن قرآن چه ابتکاری داره. از باب مثال یه مثال الان برای شما بزنم. پیغمبر اکرم وقتی مبعوث به رسالت شد، در حجاز کسی نبود که سواد الف با داشته باشه. در تمام حجاز 17 نفر سواد الف با داشتن و من جمله خود پیغمبر اکرم سواد الف با هم نداشتن. به قول حافظ یه نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوش، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. بله سواد نداشت اما قرآن آورد. این قرآن شریف در محیطی نازل شد که اصلا علم نبود، اما در یونان در ایران علم بود و هیئت اون وقت هیئت بطلمیوس بود. راجع به این کهکشانها، اونها یعنی هیئت بطلمیوس اینجور میگفت که این ستاره ها میخکوبند در فلک اول، و تخیل خودش هفت فلک درست میکرد نظیر یک پیاز که این پر پیازها تو همه، و میگفت اون فلک آخر حرکت میکند و چون این ستاره ها میخکوبه به اون فلکن، اینها هم حرکت میکنند. هیئت بطلمیوس بود. قرآن شریف در مقابل اینها ایستاد و با یه جمله خیلی رسا اما خیلی موجز، خیلی کوچک، جمله خیلی کوچکه اما برای کوبیدن هیئت بطلمیوس خیلی بالاست. یک دنیا در این جمله کوچک نهفته. فرمود که کلون فی فلکن یسبحون، این ستاره ها رو میبینی؟ همه اینها شناور در فضا هستن. قوه جاذبه است که اینها رو نگاه داشته است. خلق السماوات بغیر عمد ترونها، خدا این کهکشانها رو که خلق کرده است، اینها ستون دارن اما ستون نامرئی. کلون فی فلکن یسبحون، همه اینها شناور هستن در این فضا، در این جب لایتناها، و به واسطه قوه جاذبه ای که هست اینها در فضا هستن بدون اینکه سقوط بکنن. کجا پیغمبر اکرم میدانست کلون فی فلکن یسبحون؟ دنیای اون روز اصلا نمیدانست، ولا یونان ولا ایران ولا روم که علم در اونجا بود، هیئت در اونجا بود، اما هیئت بطلمیوس میگفت نه، همه ستاره ها میخکوبن در سقف، مثل این لام ها که اینجا میخکوبن در سقف، همه این ستاره ها چنین هم. قرآن در مقابلشون میفرماید غلط است، کلون فی فلکن یسبحون. قرآن عجیب است و باز اصرار کنم من نمیخواهم، استاد بزرگوار من علامه طباطبایی هم نمیخواستن، لذا این جور تفسیرها در المیزان اصلا نیامده، برای اینکه قرآن عظمتش بیش از این هاست که ما بیاریم قرآن رو پایین به اندازه ای که تطبیق بدیم بر علوم روز. اما جوانها باید بدانند که همه چی در این قرآن هست، هرچه بخواهند در این دریای بی پایان هست.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.